Стаси Назар.
با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم به بهره می باشند. این گزارش که از سوی بخش زنان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت ترتیب شده، روز چهارشنبه منتشر شد. این سه اداره به اساس مصاحبه های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کرده. در این گزارش گفته شده که در بخش های مختلف زندگی از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده است. پس از برگشت طالبان در قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، محدودیت های سخت گیرانه از طرف حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شدند. یک نمایشگاه بزرگ تولیدات چین و کشورهای جنوب آسیا در شهر کونمینگ ولایت یونان در چین آغاز شده که برای افغانستان 41 غرفه در آن اختصاص داده شده است. در این نمایشگاه 82 کشور، سازمان‌های منطقوی و جهانی و بیش از 2000 شرکت اشتراک کردند. و گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از افغانستان قالین، صنایع دستی، سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها، زعفران، میوه خشک و تولیدات مختلف دیگر در 41 غرفه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه که روز 23 جولای افتتاح شد تا روز شنبه دوام می‌کند. پاکستان بعد از 4 سال وقفه صادرات بوره را به افغانستان از سر گرفت. نظر به گزارش ها، در 4 روز گذشته بیش از 400 لاری عامل بوره از طریق تورخم به افغانستان داخل شدند. روزنامه دان پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد که پاکستان تا وسط ماه آگست 150,000 تن بوره به افغانستان صادر خواهد کرد. در داخل پاکستان قیمت بوره بلند رفته و مقامات امنیتی پاکستان در شهرهای پشاور تورخم گزمه را آغاز کردند تا کسی نتواند این بوره را به طور قاچاق دوباره به پاکستان داخل کنند. اما در گزارش آمده که با وصف این همه تدابیر یک مقدار این بوره قاچاقی دوباره به پاکستان انتقال می‌یابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانی خود پس از انصرافش از نامزدی ریاست جمهوری امسال گفت که نور را به نسل جدید منتقل می کند. او در سخنرانی دیشب خود گفت که از رقابت‌های انتخاباتی کنار می رود اما کشورش را بسیار دوست دارد. بایدن افزود که به خاطر متحد شدن مردمش از انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار رفته. او دموکراسی در امریکا را ستود و گفت که قدرت در کشورش در دست مردم است، نه به گفته او در دست پادشاهان و دیکتاتورها. بایدن یک شنبه گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار می رود و کامالا هاریس معاونش را به عنوان نامزد این انتخابات اعلام کرد. او کامالا هاریس را مکررن زن با استعداد خواند. بایدن پس از آن از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار رفت که بسیاری از دموکرات ها به دلیل عملکرد ضعیف او در مناظره با دونالد ترامپ از بایدن خواستند که از این نامزدی کنارگیری کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود و قرار است فردا جمعه بازی های المپیک سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه افتتاح شود. در این مسابقات المپیک حدود 10,500 بازیکن به میدان‌های مختلف مسابقات می‌روند. در بین آنها 6 ورزشکار افغان هم شاملند که 3 تن آنها دخترانند. حکومت طالبان گفته که اشتراک دختران افغان در بازی‌های المپیک از حکومت آنها نمایندگی نمی‌کند. در مسابقات المپیک 32 نوع ورزش انجام می‌شود که تا 11 آگست دوام خواهد کرد. این سومین بار است که بازی های جهانی تابستانی المپیک به میزبانی فرانسه انجام می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. کار پروژه مسینک لوگر پس از 16 سال تأخیر رسماً از سوی انجینران چینی آغاز شد. قرار است استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در با مزرعه قرار داده. این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در 2008 میلادی امضا شده بود، اما یک متخصص امور جیولوژی میگوید که ارزش این معدن به مراتب بیشتر از آن است که قرارداد شده.
اون ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخایری که در اطراف عینته هست، ما فکر میکنم که ارزش این ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشه که شما ذکر کردید.
در ادامه از تغییرات جدید در نصاب تحصیلی پنتون‌های افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما خواهیم گفت. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که
دو کال نصاب نصاب بانی کار سویدی.
همچنان میشنوید که بسته شدن گذرگاه تورخم عرضگاه مشکلات را به مردم هم و تجار افغان به بار می آورد.
دکتر صاحبا گفتن که باید پاکستان ببرین، ویزا را به بسیار مشکل گرفتیم، بدبختانه اونجا که رفتیم راه بند شد.
همه ساله راه تورخم در وقت مهم برای ما تاجرها بسته میشه و تا هنوز به مشکل ما رسیدگی نشده.
و در مسائل بین المللی از سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره امریکا به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 4 اسد 1403 خورشیدی برابر میشه با 25 جولای 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که بیشتر هم گفتم، انجینیران چینی بعد از 16 سال تأخیر کار پروژه مسینک لوگر را رسما آغاز کردند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که معدن مسینک افغانستان دومین معدن بزرگ مس در جهان است که 1.5 میلیون تن مس دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل موقعیت دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینایی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به سمت معدن می رود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت بعضی اوقات به خاطر بی‌امنیتی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی و تاریخی که در اطراف این معدن وجود دارند، کار آغاز این پروژه معطل شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس تخمین می شود که در معدن مس عینک 11.5 میلیون تن مس وجود دارد. اما استاد جیولوژی پوهاند امیر محمد موسازی می گوید که یک زمان انجینیران روسی در این معدن تا 1800 متر برمکاری کردند که هنوز هم مس وجود داشت و بالاخره برمه شکست و کار آن متوقف شد. آقای موسازی به رادیو آزادی گفت که اگر قرارداد این معدن در مجموع به 3 میلیارد دلار امضا شده باشد بسیار کم است.
اون ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخایری که در اطراف عینته هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، ما فکر میکنم که ارزش این ذخیره بیشتر از
ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی در وقت افتتاح کار این پروژه به اشتراک کنندگان گرد همایی گفت به هر اندازه وقتی که در راه عملی کردن این پروژه ضایع شده، حالا باید با سرعت عمل در انجام این کار جبران شود.
تیادی پروژه فامیلی کولو که چه تومره وقت دایا سویدی او چه باید به چطک کار تشاره کولو سر تدارک بوشی.
آقای برادر در بخش امنیت به چینایی ها اطمینان داد، اما خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که وقایع بی‌امنیتی در افغانستان کاهش یافته ولی تهدیدهای امنیتی کاملا از بین نرفته است. خبرگزاری به یک حمله دو سال قبل داعش بر یک هتل در کابل اشاره می کند که در آن دست کم 5 چینایی زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت به کار باشد که کار استخراج معدن مس عینک آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران می گویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
در گزارش شنیدید که کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک بعد از تأخیر 16 سال رسما آغاز و سنگ تعداب سرک که به این معدن می رود گذاشته شد. چه چالش هایی در رای عملی کردن این پروژه وجود دارد؟ امی سوال همکارم در آغاز یک گفتگو با امیر محمد موسازی متخصص امور جیولوژی افغانستان در میان گذاشته.
فکر میکنم خواهی که هم مشکلاتی اون مشکلات است که اون اثار باستانی که در ساحه مادن اونا باید انتقال شوه یا تصمیم دیگه برای حفظ و اثار گرفته شوه یا عموم منطقه که اثار وجود داره او و حیث سلیک بانن و دیگه مدار شروع بکنن یک مسئله و مسئله دیگه که در اونجا بر استخراج معدن هست و یه هست که تکنولوژی بسیار مدرن و عظیم را کار داره. سرکایی که فعلا در افغانستان وجود داره در و طرف معدن وجود داره سرکای تیپ، ما فکر نمی کنم که داشته و تکنولوژی را داشته باشه که ترازی حرکت بکنه و به خلال صاحب متعینات برسه. کارهای پیشرفتی از اینا شاید خلاص شده باشه. ما فکر میکنم که برای شروع استخراج مشکل دیگه شاید وجود نداشته باشه برای شروعش.
16 سال قبل وقتی که امضا شد پروژه مس عینک، در اون زمان این پروژه اینا 3 میلیارد دلار قیمت گذاری کرده بودند. حالی که در بازار بین المللی از یک طرف نرخ مس بلند رفته و از یک طرف نرخ همه چیز، آیا این 3 میلیارد دلار برای از این پروژه کافی است؟
این مسئله را ما فکر میکنم که یک مشکل تکنیکی قرارداد است که بین دولتان داشت بود و در وقت مشکلات امنیتی در افغانستان وجود داشت که طرف مقابل شاید ایره دلیل داره که اینجا وضعیت نرمال نبود و ما نمیتانستیم به وقتی کار را شروع بکنیم. اصلا این کدام این مسئله تکنیکی ارتباط داره با مو قرارداد که چیزها را اونا در اونجا در قرارداد بنجانیدن، اما همه قدر ما میفهم وقتی که در معدن ساحات نو و جدید ایجاد میشه و ذخایر جدید کشف میشه، باز اونجا طرفین باید بشینن باز دوباره سر قرارداد فکر بکنن سر از اون مسائل.
پوهان صاحب، شما خو در این باره تجربه دارین، در گذشته هم از مس عینک شما در سروی هایش شراکت داشتین. به نظر شما مقدار ذخیره که در مس عینک وجود داره این تا چی حد است؟
3 میلیارد دلار به نظر ما که کم است. اون ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخایری که در اطراف عینک هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، ما فکر میکنم که ارزشی ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشه که شما فکر کردید.
کدام تخمین بین المللی وجود داره یا پیش شما کدام تخمینی است که این چقدر ذخیره است و چی مقدار میارزه؟
این اصلا در وقت اکتشافات دقیق داره که در وقت ذخیره مثل عینک 6 میلیون تن میگفتن و باز بالاخره با 8 میلیون تن بالا شد و بالاخره در سالهای اخیر باز دیگه 12 میلیون تن گفتن و ما فکر میکنم که شاید بیشتر از این هم باشه. چرا این معدن در عمق انکشاف داره و مو طبقه نمبر 5 از این بسیار غنی هست، بسیار غنی صدی مثل در اونجا در بعضی حالات حتی با 2% و 3% تا 5% هم بلند میره.
امیر محمد موسازی متخصص امور جیولوژی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفتند که در نصاب تحصیلی پنتون های افغانستان تغییرات ایجاد شده. یکی تغییرات چی است؟ بیشتر در گزارش سحر لیوال میشنویم.
پس از اظهارات ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، مبنی بر ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی پوهنتون‌ها، برخی از دانشجویان، استادان و فعالان آموزش نگرانند که تاکنون هیچ نوع معلومات در این باره با آنان شریک ساخته نشده است. ندا محمد ندیم روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در کنفرانس ملی کار حکومت طالبان در کابل گفت:
دو کاله نصاب باندې کار سویدی،
ما دو سال روی نصاب کار کردیم، آن را برای تصویب به شورای وزیران ارائه کردیم. در آن تصمیم گیری شد، بازنگری های خوبی انجام شد، مضامین قدیمی هست شدن و نیازهای جامعه در نظر گرفته شده که مطابق با آن در پانتون ها تدریس خواهیم کرد.
بخشی از سخنرانی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در صفحه ایکس تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان نشر شده است. او در این باره جزئیات زیادی ارائه نکرده و حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، نیز به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی میگویند نگران این مسئله اند، زیرا به گفته آنان اطلاعات درباره تغییرات جدید نصاب تحصیلی منتشر نشده است. یکی از محصلان پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت: در حال حاضر برخی مضامین به نصاب تحصیلی آنان افزوده شده و آنان نگران تغییرات جدیدند.
اونچه که نیازهای عصر را در نظر گرفته انجام شده باشه، این کار خوب و ستوداری است، اما اگر مطابق سلیقه های شخصی باشه، ممکن باز هم این تبدیل کردن نصاب مفید واقع نشود.
برخی از این دانشجویان مدعیان که حکومت طالبان قبلا کتاب‌های را به نام آموزش فکری و فرقه های مذهبی به مضامین آنان اضافه کرده که به ادعای آنها افراطیت را گسترش می‌دهد. یک باشنده شهر کابل و دانشجوی پیشین که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، نگران است که طالبان موضوعات و کتاب‌های مربوط به زنان و حقوق بشر را از نصاب تحصیلی حذف کرده باشند.
شاید اینا مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه، مخصوصا حقوق بانوان، از نصاب پوهنتون پس کرده باشن و در جایش مسائل علوم اسلامی را اضافه کرده باشن که البته اونجا شاید اشاره برای حق بانوان در اسلام نشده باشه.
از سوی دیگر برخی از فعالان در بخش تحصیلات عالی میگویند که برنامه‌های تعلیمی و تحصیلی باید بر اساس معیارهای بین‌المللی و نیازهای جامعه هر کشور ارائه شود. یک استاد پوهنتون کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
هرگاه در نصاب تحصیلی یک کشور تغییرات می‌آید، پس ضرور است که ناظرین داخلی و خارجی در جریان باشد تا در نصاب تعلیمی یا در کتاب‌های جدید یک محتوای جابجا کند که در بخش بیرون‌بردن سوی علمی و ارتقای ظرفیت تحصیلی تأثیر مثبت داشته باشد.
گفتنی است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، آنها تغییرات را در بخش‌های مربوطه برخی از پوهنزایی‌های مختلف در پوهنتون‌ها ایجاد کردند که از آن جمله میتوان به حذف چندین دیپارتمنت از جمله فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل اشاره کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بسته شدن گذرگاه تورخم هر از گاهی مشکلات را به مردم عام و تجار افغان به بار میاره. یکی چی مشکلات؟ تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرده، بنیامین نتانیاهو بعد از ظهر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در حال سخنرانی خود را آغاز کرد که در داخل کنگره و خارج از آن یک تعداد مردم با جنگ جاری اسرائیل در غزه مخالفت نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال سخنرانی خود را در اجلاس مشترک کنگره آمریکا شروع نمود که هزاران نفر در خارج از بنای کنگره بر ضد عملیات اسرائیل در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کرده و در داخل کانگرس ده ها عضو حزب دموکرات به خاطر کشته شدن افراد ملکی در غزه و وضعیت بشری در آن از اشتراک در این مجلس خودداری کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیش از 50 عضو حزب دموکرات در کانگرس از قبل گفته بودند که در اعتراض به مدیریت جنگ اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو در غزه در این اجلاس سهم نمی گیرند. نتانیاهو به اعضای کانگرس گفت که بعد از جنگ با گروه حماس در غزه رهبری این منطقه به فلسطینی ها داده خواهد شد و غزه نباید حاکمیت خود را داشته باشد. نتانیاهو در سخنرانی خود به اجلاس مشترک کانگرس آمریکا افزود که تا یک مدت کوتاه اسرائیل با کنترل امنیتی غزه نیاز دارد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همچون یک سازمان تروریستی خوانده می شود. یک عضو بلند رتبه این گروه سامی ابو زهری بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو به خبرگزاری رویترز گفته است که از سخنان نتانیاهو چنین معلوم می شود که او در غزه خواهان آتش بس نیست. افراد مسلح تحت رهبری گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در داخل اسرائیل حمله کردند که طبق معلومات منابع اسرائیلی 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. به باور خبرگزاری رویترز هنوز هم در حدود 120 گروگان در قید حماس قرار دارند. بعد از این حمله اسرائیل عملیات را بر غزه آغاز کرد که به گزارش رسانه ها تا حال حدود 39,000 فلسطینی در آن کشته شدند و این جنگ هنوز هم دوام دارد.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که شمار از بیمارداران و تاجران و همچنان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که هر از گاهی بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان آنها را متضرر می سازد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در چندین مورد بسته شدن تورخم آنان را با مشکلات زیاد دچار ساخته. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
پلوشه 38 ساله باشنده شهر کابل که مادر 4 فرزند است میگوید میخواست که به خاطر مریضی دختر خردسالش صبح روز جمعه از راه تورخم به پاکستان برود، اما با رسیدن وای دروازه این گذرگاه برای مسافرین دو طرفه مسدود شد. با گفته پلوشه با وجود اینکه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، ناگزیر است که به خاطر تداوی دخترش به پاکستان برود.
از من تقریبا یک سال شد که یک دختره که مست مریض است. هر قدر تداوی کردیم هیچ کدام نتیجه نداد. دکتر صاحبا گفتن که باید پاکستان ببرین. هم با بسیار مشکل پاسپورت برش گرفتیم، چون که نسبت به مشکلات اقتصادی که ما داشتیم، نسبت به فقر، بیچارگی، بیکاری، بیروزگاری که بود، اما ویزا را با بسیار مشکل گرفتیم. بدبختانه اونجا که رفتیم راه بند شد.
پلوشم میگوید که یک بار دیگر هم با پاسپورت و ویزا تا گذرگاه تورخم رفته بود، اما با دست خالی برگشت. بسته شدن گذرگاه تورخم تنها برای مسافرین و بیماران مشکل ساز نیست، بلکه برخی از تاجران افغان هم میگویند که هر از گاهی با بسته شدن این گذرگاه با مشکلات زیادی مواجه میشوند. میرویس خان یکی از آنان که حدود 8 سال میشود محصولات زراعتی افغانستان را به پاکستان صادر میکند، میگوید به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم سال گذشته ضرر کرده و امسال هم با مشکلات زیادی مواجه است.
همه ساله راه تورخم در وقت مهم برای ما تاجرا بسته میشه و تا هنوز با مشکل ما رسیدگی نشده و گاهی اوقات از طرف پاکستان طرفهای گمرکی بلند میره و یا به گپ کوچک راه را بسته میکنن که ما تاجرا زیاد ضربه میخوریم. و سال گذشته هم به دل بسته شدن راه برای موتورهای تجاری این ما ضرر کرده بودیم، امسال هم همین قسم شده. اگر حکومت امارات اسلامی یک راه بدیل را برای صادرات پیدا کند بسیار خوب میشه.
گذرگاه تورخم روز جمعه به دلیل انتقال اداره مهاجرت به ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان برای مسافران و بیماران مسدود شده بود، اما موتورهای باربری اجازه رفت آمد از این گذرگاه را داشتند. جان قانوی سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با بسته شدن گذرگاه تورخم تاجران با مشکلات جدی مواجه میشوند و حتی میوه ها و سبزیجات صادراتی تاجران در گذرگاه فاسد میشود. او به رادیو آزادی گفت:
هر باری که هر بندر هر مسیر مسدود میشه طبیعی که تاجرای ما متضرر میشن و نمیتونن اموالشون با وقت معین با قراردادی که با جانب مقابل صورت گرفته برسانن و از جانب دیگه هرگاه اقلام تولیدی افغانستان میوه‌جات تازه و سبزیجات باشه در راه وقتی که راه ها مسدود شد طبیعی است که اونا فاسد میشه و از بند میره و این یک ضرر کلان برای تاجراست و برای کسایی که تولید کننده هستند باغدار و دهقان و زارین و در مجموع مردم افغانستان.
او گفت که در حال حاضر راه تورخم برای تمام موتورهای مسافربری و باربری باز است، اما مشکلات تعرفه ها برای تاجران پابرجاست.
فعلا وقتی که تعرفه ها را پاکستان بلند برده، تکس ها را بلند برده، نمیتونن به قیمت برسانن به بازارها، یک مشکل کلان دیگه است که امیدوار هستیم حل شود.
سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که در بیشتر موردها مشکلات موجود بر سر راه تجارت از طریق اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان حل می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. ای مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می رسانم که بر اساس رده‌بندی نهاد هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده. ای در حال است که برخی افغان‌ها می گویند که برای گرفتن کم اعتبارترین پاسپورت جهان برای یک مدت طولانی انتظار می کشند. جزئیات فائزه ابراهیمی دارد.
در حالی که بسیاری از شهروندان افغانستان برای گرفتن پاسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند، شاخص پاسپورت هنلی نشان می‌دهد که پاسپورت افغانستان به عنوان کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است. در این شاخص که از سوی یک نهاد به نام هنلی تهیه و روز سه‌شنبه 23 جولای نشر شده، آمده است که بار دیگر پاسپورت افغانستان به عنوان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان معرفی شده و در جایگاه 182 قرار داده شده است. بر اساس رده‌بندی هنلی در این کاهش اعتبار پاسپورت افغانستان با پایین‌ترین امتیاز آن در تاریخ 19 ساله این شاخص رسیده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که تعداد کشورهایی که دارندگان پاسپورت افغانستان می‌توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند در 6 ماه گذشته از 27 کشور به 26 کشور کاهش یافته. بنگلادش، رواندا، هایتی، مالدیو، کمبودیا، سریلانکا و چند کشور آفریقایی دیگر از جمله کشورهایند که با پاسپورت افغانستان بدون ویزا میتوان به آنها سفر کرد. این در حالی است که برخی افغانان برای گرفتن پاسپورت بیش از یک سال انتظار کشیدند. مژگان، باشنده کابل، بر رادیو آزادی میگوید که او و شوهرش پس از سختی‌های زیاد توانستند پاسپورت بگیرند، اما فرزندانشان همچنان باید انتظار بکشند.
ما تا زیاد وقت شد که ما درخواست داده بودیم تا پاسپورت خود به دست بیاریم. ما و شوهرم تقریبا بعد از انتظار بسیار زیاد دانستیم پاسپورت خود به دست بیاریم، مگم تا فعلا بر اولادای ما پاسپورت ندادند و بسیار طال میته، یعنی زود نمیته پاسپورت را به کل فامیل، به خاطر که در افغانستان شرایط بسیار خراب است و میخواهیم که پاسپورت خود به دست بیاریم و بتونیم یک جای نزیج سفر کنیم.
یک متقاضی پاسپورت که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز بر رادیو آزادی میگوید که شرایط گرفتن پاسپورت بسیار دشوار شده است. او مدعی است که برخی مجبورند با پرداخت پول هنگفت به کمیشن کاران پاسپورت بگیرند.
نفرهای پیدا شده که اینجا پاسپورت جور میکنند، مثلا نفر $500، $700، $1000. مثل کسایی که مثلا کیز دارند که باید است به یک جای برن یا به یک کشور دیگه، یکی از اقاربایشان فوت کرده میباشند، میخواهند که به کشور دیگه برن، عاجل ضرورت دارند، اون نفرها هم کاریشان میکنه، فقط یک نوبت برشان میگیره. حالا فعلا دیگه بیخیگی در افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
این در حالی است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی برخی افغانان با پرداخت پول هنگفت به کمیشنکاران پاسپورت عقص کردند. بر اساس شاخص پاسپورت هنلی، سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به 195 کشور همچنان قوی ترین یا با اعتبارترین پاسپورت جهان را دارد. فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا هر کدام با دسترسی به 192 کشور در رتبه دوم و اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، کره جنوبی و سویدن در رتبه سوم قرار دارند. کشورهای چون سوریه، یمن، بنگلادش و نایجیریا نیز با کاهش قابل توجه در اعتبار پاسپورت‌های خود مواجه بودند. شاخص پاسپورت هنلی یک رتبه بندی جهانی است که اعتبار پاسپورت‌ها را بر اساس تعداد کشورهایی که دارندگان آنها می توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند ارزیابی می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.